الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. شرط ششم از شرائط لباس مصلی این هست که لباس از ابریشم خالص تهیه نشده باشه، و این شرط نماز مرد نمازگزار هست. صاحب عروه فرموده که از سادس و اندا یکون حریرن محزن للرجال سوا ان کان ساترن للعوره او کان ساتر غیره و سوا ان کان من ما تتم فیه السلات اولا علی الاقوا کتکت و القلنسوت و نهوه ما بل یهرم و لبسه فی غیر حال السلات ایزن الا ما از ضروره لبرد او مرزن و فی حال الحرب و حین اذن تجوز الصلاة فیه ایزن. در این رابطه جهاتی از بحث هست که عرض میکنیم. جهت اول این هست که راجع به بطلان نماز مردان در حریر محض ادعای اجماع شده، ولی اشکال کردن گفتن این اجماع مدرکی است و محتمل است یا محرز است استناد اجماع به روایاتی که بعداً مطرح میشه، و با وجود مدرکی بودن اجماع نمیتونیم کشف بکنیم از این اجماع رأی معصوم علیه السلام را. این رو ما بارها توضیح دادیم. اگر اجماع زمان ائمه باشه، به قول آقای زنجانی مهم نیست که مدرکی هست یا نیست، زمان ائمه اصحاب ائمه به یک نظر فقهی رسیدن و طبعا ائمه این رو می دونستن، سکوت کردن. این کاشف از امضاء فتوای اصحاب ائمه است. مثلا اصحاب ائمه اگر واقعا ثابت بشه که استنادن به آیه شریفه انما المشرکون النجس، فتوا می دادن به نجاست مشرکین، ولو ما قبول نداریم دلالت این آیه رو بر نجاست فقهیه، میگیم محتمل هست که به معنای قذارت معنویه باشه. ولی اگر واقعا اصحاب از این آیه اینطور فهمیدن و فتوا دادن زمان ائمه، ائمه هم سکوت کردن، خب این ظاهر در امضاء فتوای اصحاب ائمه است. البته نمیخوام عرض کنم در این آیه انما المشرکون نجس فتوای اصحاب ائمه بر نجاست مشرکین بوده طبق این آیه، نه خیر، مثال فرضی میزنم. اما بحث راجع به فتوای فقها هست در عصر غیبت. ما اینو میگیم اگر مدرکی باشه یا محتمل المدرک باشه، خب شاید اجتهاد کردن از فقها و به این نظر رسیدن. خب اجتهاد اونها که برای ما حجیت نداره، ولذا اگر مدرکی نبود در بین، ما میگیم فتوای فقها ها برخلاف قواعد و بدون هیچ گونه مدرک واضح، این موجب قطع میشه که مستند این فتوا ارتکاز متشرعه بوده، مثل فتوای فقها به طهارت بول حمار و بغل و فرس. خب برخلاف ظاهر روایات فتوا دادن به طهارت بول اینها یا روس اینها، خلاف احتیاط هم هست فتوای به طهارت. لا محاله کشف میکنیم مستند فتوای فقها ارتکاز متشرعه بوده بر طهارت بول و روسه دواب به سلاس. ارتکاز متشرعه میشه کاشف از رأی معصوم، و لذا اگر فقها اجماع بر یک حکمی کردن ولیکن مدرکی داشت یا محتمل المدرکی داشت، دیگه دلیلش منحصره در ارتکاز متشرعه، نمیشه که او کشف بکنه از رأی معصوم. اما این که برخی مطرح میکنن که مستند مجمعین اگر مدرکی در بین نبود لابد یک نص معتبری است که اگر به دست ما هم میرسید ما قبول میکردیم، این از اوهامه. اولا این که نصی باشد، یعنی حدیثی باشد غیر از ارتکاز که مستند مجمعین باشد و هیچ در کلمات اونها مطرح نشده باشه، این خیلی موهومه. هیچ کس اشاره هم نکرده باشه به وجود یک نص در بین. علاوه بر این که حالا ما تو این مدارک موجود سندن و دلالتن مناقشه میکنیم، خب از کجا اون نصی که مستند مجمعینه به دست ما میرسید در سند یا دلالتش مناقشه نمیکردیم؟ نه، مهم کشف اجماع از ارتکاز متشرعه. تنها راه اثبات حجیت اجماع اینه. خلاف ظاهره که ائمه ببینن اصحاب فتوا دادن مثلا به نجاست مشرکین یا به بطلان صلات در حریر مرد، بعد هیچ اشاره نکنن ائمه که این فتوا اشتباهه. این خلاف ظاهره. یک وقت شما میگید نقض غرضه، نه نقض غرض نیست، فتوا رو میگم، باز ارتکاز عقلا رو نمیگم ها. ارتکاز عقلا بر لزوم تقلید اعلم هست. ائمه چه لزومی داره بفرمان نه تقلید اعلم لازم نیست، مستحب است. اما فتوای اصحاب ائمه که مشت پر کنه، یعنی اصحاب ائمه نشستن فتوا دادن به مرعا و منظر واضح مردم هست، بعد ائمم هیچ اشکالی نگیرن، این خلاف ظاهره که بگیم ائمه قبول نداشتن و سکوت کردن. به هر حال در ما نحن فی مهم ملاحظه روایاته. اهم روایات این چهار روایته که میخونم. روایت اول صحیحه محمد بن عبدالجبار قال كتبت الى ابي محمد عليه السلام، امام عسكري عليه السلام، اساله هل يصلى في قلنسوه حرير محض او قلنسوه ديباج؟ فكتب عليه السلام لا تحل الصلاه في حرير محض. روایت دوم در تهذیب نقل میکنه باز از محمد بن عبدالجبار. به نظر میرسه یک مکاتبه است تا در کافی که نقل کرد از احمد ابن ادریس قمی از محمد ابن عبدالجبار، خلاصه نقل کرد. در این روایت دوم که شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنه از محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن عبدالجبار مفصلش رو نقل میکنه. قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام اسألوا هل یصلی فی قلنسوة علیها و بر ما لا یوکل لحمه او تکت حریر او تکت من وبر الارانب. فکتب علیه السلام لا تحل الصلاة فی الحریر المحض و ان کان الوبر زکیا حلت الصلاة فیه ان شاء الله تعالی. که حالا و ان کان الوبر زکیا ای طاهرا حلت الصلاة فی قبلا بحث کردیم. روایت سوم روایت در کافی هست از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از محمد ابن خالد. محمد ابن خالد برقی است. نجاشی گفته کان ضعیفا فی الحدیث. شیخ طوسی در رجال گفته ثقتون. خب با هم تعارض ندارن. چرا؟ برای اینکه نگفت کان ضعیفن، گفت کان ضعیفن فی الحدیث. شاید به خاطر این بوده که کان یکثر الروایت عن الضعفاء، خود این ضعف در حدیث دیگه، نه اینکه خودش ثقه نبود. ولذا توثیق شیخ طوسی بلا معارض. خب محمد ابن خالد نقل میکنه از اسماعیل ابن سعد الاحوص سألت الرضا علیه السلام هل يصل الرجل في ثوب ابریسم فقال لا. روایت چهارمم روایتی است که شیخ در تهذیب نقل میکنه از ابی الحارث. ابی الحارث همین یونس ابن عبدالرحمنه. چرا؟ برای اینکه ما داریم ابو الحارثی که در طبقه اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، ولی ابو الحارثی که در طبقه روات از امام رضا علیه السلامه همین یونس ابن عبدالرحمنه. و در رجال کشی میگه که کنیه یونس ابن عبدالرحمن ابو الحارث بود. قال سألت الرضا علیه السلام هل یصلی الرجل فی ثوب ابریسم قال لا. خب دلالت این روایات بر بطلان صلات در حریر محض واضحه، ولیکن مشکل وجود معارضه. معارضش روایتی است که شیخ طوسی نقل میکنه به سند صحیح از سعد. سعد خب یعنی سعد ابن عبدالله اشعری دیگه. درسته شیخ میگه ان سعد، ولی سعدی که در این طبقه مطرحه سعد ابن عبدالله اشعریه که از اجلاء. سعد ابن عبدالله اشعری نقل میکنه از محمد ابن اسماعیل ابن بزیع که گفت سألت ابوالحسن علیه السلام از امام رضا علیه السلام پرسیدم عن الصلاة فی الثوب دیباج. دیباج همین ابریشمه حریر. فقال علیه السلام ما لم یکن فیه تماثیل فلا بأسه. اگر مشتمل بر تماثیل، یعنی تماثیل حیوانات نباشه، اشکال نداره. خب این روایت دلالت میکنه بر جواز صلات در دیباج، که دیباج حریره دیگه. وجوهی ذکر شده برای حل معارضه بین این روایت و روایات سابقه. وجه اول وجهی است که شیخ طوسی ذکر میکنه. میفرماید که خب این روایت که نگفت فی جمیع الاحوال لا بأسه به صلات فی صوب دیباج. خب ممکنه مختصش کنیم به خصوص حال حرب که حال اضطراره. لا بأس ای فی حال الحرب، چون در موثقه سماعه آمده که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن لباس الحریر و دیباج فقال اما فی الحرب فلا بأس و این کان فیه تماثیل. خب انصافا این وجه اول خیلی غیر عرفی است. دلیل میاد میگه لا بأس بالصلات فی الحریر، بعد میگه مراد یعنی در حال جنگ، اشکال ندارد. حمل یک خطاب مطلق بر بیان حکم ثانوی که مختص به حال اضطراره، این کاملا غیر عرفی است. وجه دوم وجهی است که باز شیخ طوسی ذکر کرده، فرموده محتمل است که مراد از دیباج حریر غیر محض باشه، ابریشم غیر خالص. حالا یا تار لباس ابریشم پودش غیر ابریشم، یا برعکس، نه اون لباسی که هم تارش ابریشم باشه هم پودش، اون لباسی که هم تارش ابریشم هم پودش، به قول عرب ها صداه و لحمته من الحریر، صدا تار، لحم پود، هر دو از حریر باشن اون میشه حریر محض. اما دیباج رو میتونیم هم کنیم بر جایی که حریر محض نباشه، یا تارش ابریشم نباشد یا پودش ابریشم نباشد. اینم دلیلش روایت یوسف ابن ابراهیم هست که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه لا بأس بالصبح ان یکون صداه و ذره و علمه حریرا، اشکال نداره که تار لباس، تکمه لباس، علم لباس از ابریشم باشه. و انما کره الحریر البهم، حریر بهم یعنی حریر محض. الحریر البهم للرجال. این وجه دوم ممکنه تقویت بشه، کما اینکه برخی مثال خویی تقویت کردن، به این قرینه که در برخی از روایات دیباج رو اصلا هم کرد، عطف کرده بر حرید محض، دیباج رو عطف کرده بر حرید محض. تو خود صحیحه محمد بن عبدالجبار گفت هل یصلا فی قلنسوت حریر محض او قلنسوت دیباج؟ دیباج در مقابل حریر محض گذاشت. یا برخی از روایات دیباج رو در مقابل حریر گذاشته. مرسل ابن بکر لا یلبس الرجل الحریر و دیباج الا فی حال الحرب. یا در موثقه سماعه است سألت ابا عبدالله علیه السلام لباس الحریر و دیباج. تو لسان العرب هم وقتی دیباج رو معنا میکنه میگه الحریر المنقوش، حریری که نقش و نگار دارد، اما نمیگه حریر محض. فوقش اطلاق دیباج هم شامل حریر محض میشه هم شامل حریر غیر محض. اون روایات سابقه میگفت لا تحل الصلاة فی الحریر المحض، اطلاق این موثقه، اطلاق این صحیحه ابن وزی که میگفت لا بأس بالصلاة فی الدیباج هم میشه بر دیباج غیر محض. ما مشکلی نداریم با این وجه دوم، ولی یک توضیحی بدم. این که گفتن چرا دیباج رو عطف کردن بر حریر محض یا بر حریر؟ این معلوم میشه که تقابل بین اینا هست. نه، تقابل دلیل نمیشه که دیباج مختص بشه به حریر غیر محض. تقابلش ممکنه به خاطر این باشه که دیباج حریر منقوش به صور بوده. اصلا دیباج همون حریره، حالا حریر خالص یا غیر خالص رو کار ندارم، اما حریره منطقه روی این حریر میبافتن، یک نقش و نگار بافتنی و حریر چی میکردن؟ ولذات حریر میشد حریر منقوش، زخیم یه مقدار میشد، بهش میگفتن دیباج. ولذا این که بگیم چرا عطف شد دیباج به حریر مست، پس معلوم میشه اینا مقابل همن، نه، تقابل شاید به خاطر اینه که دیباج حریر منقوشه، اسم است برای حریر منقوش. نه، حضرت هم مالم یکن فیه تماثیل، تماثیل اخست از منقوش، تماثیل تماثیل حیواناته، تماثیل موجودات روحدار جاندار. دیباج مطلق حریر منقوش، ممکنه درخت صورت درخت رو بکشن روی دیباج، دیباج حریر منقوشه، اما اهم از این که اون نقش تماثیل باشه یا نقش غیر تماثیل. پس تقابل بین دیباج و حریر دلیل نمیشه که پس بگیم دیباج حریر محض نیست. نه، ممکنه دیباج حریر محض باشه منتها منقوش باشه. نه، حریر محض اونیست که تار و پودش ابریشمه. حالا شما روی این ابریشمی که تار و پودش از ابریشمه گلدوزی بکنید، نه از حریر محض که خارج نمیشه که. حریر محض اینیست که تار و پودش ابریشمه، حالا گلدوزی میکنید، گلدوزی کردن از حریر محض خارج نمیکنه. بنده ارزم اینه که در این روایاتی که مطرح شد که دیباج در مقابل حریر بود و عطف بر حریر بود و عطف بر حریر محض بود، قرینه نمیشه که پس دیباج حریر غیر محضه. نه، ممکنه دیباج حریر محض باشه منتها حریر محض منقوش. شاهدش اینه در مصباح المنیر و مجمع البحرین، هر دو میگه الدیباج ما کان صداه و لحمته ابریشم. دیباج صوب لباسی است که صداه و لحمته ابریشم. در کتاب نهایه ابن عسیر هم هست که هو ثیاب المتخذه من الابریشم فارسی معرب. ولیکن این اشکال ما فقط به اینه که میگیم وجه تقابل بین دیباج و حریر یا تقابل بین دیباج و حریر محض در این روایات این نیست که بگیم دیباج حریر غیر محضه، فقط همین رو میخواییم بگیم، و الا با اصل این وجه دوم مشکلی نداریم. اطلاق دیباج هم شامل حریر محض میشه هم شامل حریر غیر محض میشه. خب بالاخره شاهد جمع میشه روایتی که میگه لا تحل الصلاة فی الحریر المحض. بله، حالا بله، اگر ثابت بشه این کلام مصباح المنیر و مجمع البحرین که صوبون صداه و لحمته و ابریسم، خب دیباجم میشه حریر محض، ولی قول لغوی که حجت نیست و بله عرض میکنم قول لغوی که حجت نیست و احتمال میدیم که متعارف در دیباج در اون زمان این بوده که 100% حریر محض نبوده. این احتمالش که هست که دیباج در اون زمان اینجور بوده، به جوری که متعارف در دیباج حریر غیر محض بوده، این احتمال رو میدیم. حالا مصباح المنیر که قولش حجت نیست، مجمع البحرین که ناشی از روایات هست لغت نویسیش، و اصلا مرحوم ترهی یک عالم دینی بوده، اصل در لغوی اینه که بیدین باشه که بتونه آزاد لغت بنویسه، و الا مجمع البحرین با توجه به کلمات دیگران و روایات معنا میکنه لغت رو، خیلی اعتبار نداره. نه من به نظرم متخصص لغت نبوده مرحوم ترهی، یه عالم دینی بوده، به کتب لغت مراجعه میکرده، به روایات مراجعه میکرده، و لذا اینا حجیت نداره. و ما احتمال میدیم که دیباج اعم از حریر محض و غیر محض باشه، به جوری که تقیید این روایت به لا تحل الصلاة فی الحریر محض جمع عرفی باشه، و لذا این بچه دوم بعید نیست. بچه سوم، صاحب وسائل میگه یحتمل الحمل علی التقیید. حالا برفض تعارض مستقر باشه بین این صحیحه ابن بزی و روایت سابقه، این صحیحه ابن بزی رو حمله بر تقیه میکنیم. بنده توضیح بدم این مطلب رو. شیخ طوسی در خلاف میگه عامه گفتن نماز در حریر محض صحیحه، ولو خود لبس حریر محض بر رجال حرامه، اما نماز در حریر محض بر رجال صحیحه، لبسش حرام تکلیفی ولیکن مبطل نماز نیست، و خالف جمیع الفقها فی ذلک، جمیع فقها با فتوای امامیه مخالفت کردن که امامیه میگن لا تحل الصلاة فی الحریر المحض، جمیع فقها گفتن نه نماز در حریر المحض صحیحه، فقط حرام هست تکلیفا لبس حریر المحض. این فرمایش شیخ طوسی در خلافه، که البته آدرس هم دادن در پاورقی خلاف به کتاب ام شافعی و کتاب المجموع و بدایت المجتهد. علامه هلی اینجوری داره میگه علماء ما میگن نماز در حریر محض باطله، و هو روایتون عن احمد، یه نقلی هم از احمد ابن حنبل هست که نماز در حریر محض باطله، و قال الشافعی تصح الصلاة، شافعی گفته که نماز در حریر محض صحیحه. خب اگر این نقل از احمد ابن حنبل درست باشه، پس یکی از فقهای اربعه عامه قائل به بطلان صلات در حریر محض. ممکنه کسی بگه که دیگه نمیشه به قول مطلق بگیم این روایت ابن بزی موافق عام است و اون روایات داله بر بطلان نماز در حریر مسجد مخالف عام است. نه، اون روایات داله بر بطلان موافق احمد ابن حنبل علا روایتن هست. ولی میتونیم از این اشکال جواب بدیم. احمد ابن حنبل درسته که تقریبا معاصر بوده با زمان امام رضا علیه السلام که این روایات کلن داله بر بطلان بعد از امام رضا بوده تا زمان امام عسکری علیه السلام. مخاطبه محمد بن عبدالجبار که به امام عسکری علیه السلامه و اون دو روایت هم که از امام رضا بود و اون روایت ابن بزی هم که گفت لا بأسه اون هم اتفاقا از امام رضا بود. یعنی همه اینا میخوره به زمان احمد ابن حنبل و ما بعد آن. ولی انصافا احمد ابن حنبل فقیهی نبوده که عموم اهل سنت تابع فتوای او باشند. ابن تیمیه احمد ابن حنبل رو علمش کرد و الا فقه عامه اونی که منشأ معروفیت شده فقه مالک، فقه ابو حنیفه است، فقه شافعیه و فقه برخی دیگر که در کتب مطرحند، سفیان ثوری و حسن بصری و امثال اونها یا شاگردان ابو حنیفه ابن ابی لیلا عرض و خدمتون که و شیبانی. فقه احمد ابن حنبل فقه معروفی نیست و لذا عرفاً صحیح بگیم که این روایت صحیح ابن بزی موافق عامه است، چون موافق مشهور عامه است. پس این وجه هم به نظر ما درسته. وجه چهارم، بگیم آقا چهار تا روایت بود دال بر بطلان صلات در حریر محض. خب چهار تا روایت قطع به صدورش اجمالا هست، میشه سنت قطعیه. این خبر ابن بزی میشه مخالف سنت قطعیه، چون خبر ظنی و صدوری است که مخالف اخبار قطعی و صدوره. اگر یک خبر ظنی بود مخالف اخبار قطعی و صدور، در اصول ثابت شده که این خبر ظنی اعتبار نداره. حالا چرا؟ وجوهی ذکر شده دیگه، خوراک بحثای آینده اصول ماست انشاءالله. حالا ما نمیخواییم وارد تفصیل بشیم. آی خویی میگه که خبر ظنی مخالف خبر قطعی و صدور مصداق مخالف از سنه است. مخالف از سنه یعنی مخالف از خبر قطعی از صدور، فهو مردود. بعضی ها میگن مقبوله عمر ابن حنزله، میگه المجمع علیه بین اصحاب کفی اخذ به و یترک شاز الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علی لا ریب فی. خبر قطعی الصدور میشه الخبر المجمع علی بین اصحابک، خبر ظنی الصدور میشه الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك، که ما این وجه رو قبول داریم. در معجایی که عمل مشهور اصحابم طبق همون خبر قطعی و صدور باشه که اینجا هست، عمل مشهور اصحابم طبق اون اخبار داله بر بطلان صلات در حریر محضه. یه وجه هم آقای سعد ذکر میکنه، اونم میگه که روایاتی میگه خبر مخالف کتاب مردوده. کتاب چه خصوصیتی داره بفرمایید؟ قطعی و صدوره. خب این خبر ما هم قطعی و صدور، چون چهار تا خبر بود دیگه، قطعی و صدور اجمالا. اگه میگید این اخبار قطعی و دلاله نیستن، و این قرآن قطعی و دلاله است، قرآن قطعی و دلاله نیست. بله قرآن کلام مقدس خداست، اما این که عرفیت نداره، صرف این که کلامی کلام مقدس خداست، سخنان خداست، این رو ملاک قرار بدیم برای کشف صدق و کذب. کاشف صدق و کذب اختصاص نداره به اینکه کلام خدا باشه، ولو کلام معصوم باشه. چه فهم میکنه؟ که ما اینم قبول کردیم، منتها شرط گذاشتیم، گفتیم به شرط نگه احتمال تقیه تو این کلام قطعی و صدور ندیم، و الا نمیشه از کتاب القاء خصوصیت کرد به خبر قطعی و صدور. ما القاء خصوصیت رو که بوس میگه قبول داریم، به شرط، به شرط این که الغای خصوصیت از کتاب بکنیم به کل خبر قطعی و صدور و قطعی الجهه، که خب انصافا اینجا هم همین طوره دیگه. وجه پنجم رو بگیم تمام کنیم. آقا این لا بأس، خوب گوش بدید، با اون مکاتبه محمد ابن عبدالجبار که میگه لا تهل، دو تا نستن، هیچ کدوم کتا نمیان، تعارضا تساقطا، دیگه وجوه سابقه خراب بشه این میشه دیگه. بعد از تعارض نستن رجوع میکنیم به ظهور اون روایت سوم و چهارم که گفت لا تسلفی صوب ابریشمن، ابریشمن اون قابل حمله بر کراهته، ظهور نس نیست. یک خبر میگه لا تحل الصلاة فی الحریر المحض، یک خبر میگه لا بأس بالصلاة فی الدیباج. اون وجوه جمع بر فرض درست نشد، رسید به استقرار تعارض. تعارض و نسین دیگه، درسته؟ بعد از تعارض نسین ما بارها گفتیم که رجوع میکنیم به اون ظاهری که طرف معارضه با هیچ کدام نیست. مثال میزدیم، اصل این مطلب از بحوث ما قبول داریم، قبول کردیم، گفتیم برهانی نکنید، برید سراغ بناء عقلا. ما نگفتیم ما گفتیم اشکالمون به بحث این بود که برهانی نیست این مطالب، ارتکازیست. یه خطاب میگه اکرم العالم، یه خطاب میگه که فی ترک اکرام العالم بعثون، یه خطاب میگه لا بعث به ترک اکرام العالم. خب فی ترک اکرام العالم بعثون با لا بعث به ترک اکرام العالم دو تا به قول امروزی ها یه من، دو تا من، نه این کوتا میاد نه او. این میگه تو اشتباه میکنی، اون میگه تو اشتباه میکنی، آخرش منجر میشه به نابودی هر دو طرف. خب بعد عقلا رجوع میکنن به ظهور اکرم العالم، میخواین ظهوریست که با هیچ کنون تعارض نداشت، نه با لابعثه تعارض نداشت، نه با فیه بعثه، چون لابعثه قرینه عرفیه است بر حمل اکرم بر استحباب. ولذا بعد از تعارض اون دو خطاب نست مرجع ظهور خطاب اکرم العالم بلا معارضه. خیلی اغلایی این مطلب گله. حالا اغلا بعد از تعطیلات هنوز ارتکازاتشون بر نگشته. نه حالا این رو انشاءالله در اصول بیشتر بحث میکنیم. بنابراین مبنا لااقل علل مبنا، که حالا مبنای بحوثه، مبنای برخی دیگر که تابع بحوث شدن، ما هم بعید نمیدونیم بنا اغلا را. ما مش ما میگیم برهان نیارید و بله، ولی ارتکاز بر همینه. ولذا با تمام این وجوه غیر از اون وجه اول که از شیخ طوسی نپذیرفتیم، ثابت میشه که لا تحل الصلاة في الحرير المحض والحمد لله رب العالمين.